أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولاته دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ قدس الله نفسه در این تنبیه ششم یا امر ششم متعرض ملزمات معاتات شدن که در کلمات متأخرین اصحاب آمده. البته بحث ملزمات معاتات اصولا مبنای بر مبنای کسانی است که یک، معاتات رو بی میدانن، دیگه جای این بحث نیست، خب بی است و احکام تماسای بی دون. دو، معاتات رو مفید ملک میدانن و این ملک لازمه، این بحث هم دیگه رو اون مبانی نمیاد، اصلا جای اون بحث نیست، کلن اون بحثم خارج، یعنی این بحث کلن خب ملک است و لازم دیگه جای این بحثم نیست. بحث سوم، کسانی که اصلا معاتات رو کلن فاسد میدونن، حتی افاده اباحه هم نمی کنن، بازم جای این بحث نیست. وقتی معاتات کلن فاسد باشه دیگه ملزمات معنا داره، ملزمات معاتات معنا داره. پس بحثی که در باب در اینجا میشه، یک، باید قائل بشیم به ملک متزلزل که با این ملزماتی که گفتن تبدیل بشه به ملک لازم، یا قائل بشیم به اباحه، و به تعبیر شیخ هم اباحه در مقابل اباحه یا اباحه در مقابل عوض. وقت اگر قائل به اباحه هم شدیم، اگر گفتیم اباحه تصرفاتی است که منجر به تلف نشه، اثبات افاده اباحه اون تصرفات متلفه رو نمی کنه. اگر اون رو هم گفتیم دیگه ملزمات معنا نداره، اصلا به اصطلاح که به اصطلاح معاتات رو بخواد ملزم بکنه. پس باید قائل بشیم که معاتات مفید اباحه هست و این اباحه، اباحه جمیع تصرفات رو میاره. حالا که اباحه جمیع تصرفات آمد، من جمله تصرفات ناقل، من جمله تصرفات متلف، حالا من دیگه یکیش فارسی میگم یکیش عربی، باید طبق قاعده عربی متلفه و ناقله بگیم، حالا میگن به اصطلاح فارسی میگیم مذکر میگه، این تصرفات ناقل یا تصرفات متلف، این جایی این بحث میشه که آیا ملزم هست یا نه. روشن شد؟ یه محدوده خاصی رو این بحثی که ایشون مطرح فرمودن میگه. خود مرحوم شیخ قدس الله سره قائل شدن به این که ملک هست و ملکش هم لازمه، بذار اون مبانی ایشان دیگه جای بحث ملزمات نیست. پس یک نکته راجع به بحث ملزمات اینه، من چون بحث رو بخوام سریعا تمامش بکنیم ردش بکنیم. بحث دیگری که در اینجا هست، این مسئله چون اصل خود معاتات در روایات ما نیومده، حتی همون روایات انما یحلل الحرام و یحلل الکلام و انما یحلل الکلام و یحرم الکلام که در کتاب در قدیم ترین مصدر ما در کتاب کافی و بعدها در قرن پنجم در کتاب تهذیب آمده، حتی خود شیخ صدوق هم این رو نقل نکرده. بله، شیخ صدوق اون روایت باب مزارعه رو نقل کرده، انما یحرم الکلام، اما این روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام حتی مثل صدوق هم نقل نکرده. یعنی به عبارت اخرى، اصولا بحث معاتات اصطلاحا ریشه در فقه معصور ما نداره، فقهی که مستقیم از روایات بوده، چون روایات خاصی نداره. اون وقت اگر روایت نداشته باشه، مطالبی که بعد گفته شده بیشتر حسب القواعده، و باز مطالبی که باز تفریعاً علیها گفته شده، باز اونا هم حسب القواعده، که یکی از اون مباحث ملزماته. لذا اصلا این بحث اگر دقت بشه، یه بحثی است که در حقیقت در کلمات شیخ اگر دقت بکنین، تو این جور مباحث اصولا وارد روایات نمیشه، وارد نصوص نمیشه،
نیست،
ها، چون نیست که بشه قولش. و این مطلب خوب دقت بکنین، این بنای فقهای ما اینه که اگر بخوان یک مطلبی رو خلاف قواعد اثبات بکنن، باید تو نصوص باشه. مثلا اگر آمد گفت آ معاتات مفید اباحه است، لکن شما تلف کردین ملک حاصل میشه، این چون روایت میاد باید بگیم مثلا آنن ما این اباحه قبل از طلب مملکه، مثلا این ملکه. ولی این یک اصطلاحی دارن مثل روایت من اشترا ابا ان اثر علی، چون روایت هست آمدن ملک آنن ما فرض کردن. اینم دقت. پس این بحثی رو که مرحوم صاحب مرحوم مکاسب اینجا مطرح کردن، این بحث طبیعتاً یک بحث قاعده ایه. و مثلا بگه وقتی اباحه کرد جمیع تصرفات رو اباحه کرده، حتی تصرفات ناقل، یعنی بفروشه مثلا، یا تصرفات مطلق مثلا اون نان بخوره، یا نان بفروشه یا نان بخوره، تمام این تصرفات اباحه است. و چون اباحه نمیشه اونام توش ملک میخواد، بگیم آنن ما قبل از اینکه تلف بکنه ببینید در ملکش من دقت کنید. پس یه فرعی در روایت میاد، اون وقت ما مجبوریم اون رو توجیه بکنیم. اما وقتی یک مطلب خودش در روایت نیست، قاعدتا توجیهاتی که میشه یا باید حسب القاعده باشه، یک، یا حسب مایه از هر من کلام علامه، کلام صاحب مسالک، اینطوری باید دیگه دیگه نداره. این دو. سه، اون چی که بعدها در اصول شیعه خیلی جا افتاد، اصول عملیه، یعنی ارکان، من دیگه چون میخوام وارد بحث نشم، ارکان این بحث پیش شیخ ایناست. یک مقدار قواعد، این قواعد هم عرض کرد، مثلا ایشون میگه اباحه اگر باشه یا ملک متزلزل، این تا وقتی است که تراد العینین ممکن باشه، من نان بدم اون آقا پول بده، اما اگر تلف شد دیگه تراد العینین ممکن نیست، پس لازم میشه. این مطلب، این یک مطلبی است که تراد العینین ممکن باشه یا نباشه، این رو حسب القاعده شما دارین میگین، نصی نیومده. ممکن است بگید نه آقا تراد العینه ممکن باشه نباشه، چون زامن بدلش سم به مازا کجا رو به هم میزنه. شما رفتین نان خریدین خوردین، اون آقا گفتین شما اباحه افاده کرد، میگه نان منو بیار، میگه آقا خوردن، میگه قیمتشو بده. حالا ایشون بدلی که داده، پولی که داده 1000 تومن، ممکن اون قیمت نان تو بازار 800 تومن باشه یا 1200 تومن باشه، این باید اون بدله بده. پس یک مطلب خوب دقت، مرحوم شیخ در اینجا میگه به خاطر اینکه مادام تراد العینه، رد کردن عینه ممکن باشه، این عقد اباحه است، مفید اباحه است، اما اگر تراد العینه ممکن نشد لازم میشه. خوب دقت، این در جایی است که روایت داشته باشیم، اگر روایت نداشته باشیم که گفت تراد العینه تابع وجود عینه، تلف شد دیگه، تلف که شد دیگه تراد ممکن نیست، پس میشه ملک لازم. دقت کنید اصلا نحوه بحث روشن شد.
من اطلاق مالقه
برا؟
من اطلاق مالقه
فلا حوزامه، تو قاعده من اطلاق مالقه فلا حوزامه،
این روایته؟
نه این روایته، این قاعده و قلعه دقیق فرمودید؟ پس بنابراین درست هم هست مطلبش، میخوام مگم باطل فقه هم گفتن درست که لازم نیست هر مطلبی که اوغلای باشه حتما تو روایت بیاد، خود امر اوغلای واضحه. دقت کنه. بعد مرحوم شیخ متعرض این شدن که جوازی که در باب معاتات و اباحه‌ای که در باب معاتاته، آیا اینم مثل خیاره که شما میتونید در خیار معامله رو عوض کنید برگرد؟ بعد ایشون میگه نه، در باب خیار اون به اصطلاح جواز خورده به عقل، در باب معاتات خورده به تراد العینه. خب این تراد العینه که در روایت نبود که شما این چیزی استظهار بکنید، چجور شما هم چی استظهاری میفرمایید؟ این متعلقش تراد العینه، اون متعلقش عقده، این دوتا با هم میگه. حرف بدی نیست، عرض کردم اینا حرفای بدی نیست که آدم بزنه، اما اینا را اسناد به روایت نمیشه داد، مشکل کار اینه. لذا یک، این مسائل در فقه شیعه تدریجن بهش اضافه شد، ملزمان تو اینا تدریجن اضافه شد، این اوائل نبوده. دو، یکی از اشکالات اخباریان در حقیقت همین بود دیگه، اخباریان که دعوای خاصی با اصولیه نداشتن، که شما یه حرفای میذارید که در روایت وارد نشده. دو، این که موضوعش تراد العینین باید باشه، یعنی اولا محدود، ثانیا اگر شما میخواید تو این مسائل وارد بشین، یا مثلا این کلام علامه در تذکر ظاهر کلام، ظاهر این عبارت، ظاهر عبارت شهید، یا از این راه وارد بشین طبق این قاعده، یا مثلا ادعای این که مثلا ظاهر عبارات اصحاب این است، از این راه باید وارد بشیم، یا از راه اصول عملی وارد بشیم، مثلا من وقتی که نان دست من نانوا به من اباحه کرد، حالا پیش شما خوردین، آیا نانوا سلطنتش به کتاب حتی با اباحه مالک بود؟ آیا از بین رفت؟ این استصحاب بقای سلطنت مالک نان، از این ور باز استصحاب بقای اباحه برای این کسی که نان خریده. دیگه اینجا معرکه ایست اگه نگاه بفرمایید، این اصول رو با یک دیگر انداختن و حالا بعدم بحث کردن که کدومشون سببیه، کدومشون مسببیه، کدومشون جاری میشن، کدومشون جاری نمیشن. ما اصولا عرض کردیم دایره استصحاب رو به این سه اصلا ما ندیدیم. آیان چون تعبد گرفتن لا تنقض الیقین به شک، و این لا تنقض الیقین به شک معنای استصحاب معنا کردن، یه عرض خیلی عریضی برش باز کردن، زیر بنا شده. ما این رو قبول نکنیم، استصحاب در شک در مختزی قبول نداریم، استصحاب در شبهات و حکمیه قبول نداریم، چون بعضی شده این قبیله استصحاب در استصحاب کلی نشوال بود، مثلا کلی انسان در خانه بود، حالا کلی انسان گفتیم استصحاب امر عقلایی است، کلی اصلا عقلایی نیست، و از کلی بحث عقلی قبول میکنه اما عقلایی نیست. لذا در استصحاب کلی همون قسم اول که شک در کلی این شک در فرض باشه، دومش و سومش و چهارم قرار بدیم و سومش قرار بدیم، هیچ کدوم از این استصحاب رو قبول نکردیم. پس یه مقدار مباحث اینه و به طور کلی به نظر ما در این اصول متأخر، یعنی این روشی که شما نگاه کنید، من دیگه اگه میخوایم بخونم میخونم، مشکل ندارم، ظاهرا غیر از تلف وقت فایده نداره. علی ای حاله یک مقدار مشکل همون مشکلی است که عرض کردیم، اثبات مباحث فقهی مخصوصا فقه اهل بیت، چون اهل سنت از این جور استحسان و قیاس و از این حرفا داشتن، در فقه اهل سنت فقه رو با این حرفا بخوایم درست بکنیم انصافا مشکله.
انصافا
تعارض استصحاب این از چون استصحاب شما عقلایی است، همین چیزی پیش نمیاد دیگه، خب چون عقلایی است اینا که تعارض فرض میکنن، اصلا بحث تعارض خبری نه ما قبول نکردیم، بحث تعارض در حقیقت ما قبول نداریم، چون بحث تعارض اساسش اینه که شما حجیت خبر قبول کنید، حجیت تعبدی خبر، بگید هر خبری که واجد این معیار بود این حجته، مثلا راویش عدل باشه، راویش ثقه باشه، یا در یکی از کتب اصحاب باشه، این خبر در یکی از کتب اصحاب معاصر داره که میشه تعارض. اما اگر ما آمده گفتیم خبر واحد و جیتی برای ثابت نشد، نه خبر سره، نه خبر عد، نه ما وجود فی احد، این راهایی که گفته شده، اون چه که ما داریم تجمیع شواهد است تا ببینیم به کدوم خبر اطمینان داریم. دوتا اطمینان متعارض هم که نمیشه، که هم به این خبر اطمینان داشتون هم به اون نشون، که اون چیزی معقول نیست. لذا اصولا نه تعارض اصول، تعارض امارات هم پیش ما ثابته، تعارض خبر هم پیش ما ثابته.
اصول
رو
با اون روح قانون
برمی دارید؟ بله، اصلا باید اولا اگر اصول مثل اینجا ادهشو در شبهات حکمیه بیاد، اصلا اصل جاری نیست در شبهات حکمیه. مثلا این خانم فرض کن سابقا به اصطلاح حرام بود چون خون می دید، حالا خونش قطع شده اما قصد نکرده، مشهورشون خب اینه که قالب اصطلاح سابقا حرمت کردن، ما اصلا این استصحاب رو حجت نمی دونه. مثل آقای خویی میفرمان نه، این استصحاب جاری میشه، استصحاب عدم جعلم هست، یا به تعبیریشون استصحاب بقای مجعول و استصحاب عدم جعل، تعارض میکنن، تساقط میکنن، ولذا به اون استصحاب بقای مجعول بر نمیگردیم. امثال ناینی میفرمان درست اینا تعارض میکنن، لکن استصحاب بقای مجعول مقدمه. یعنی یک رأی اینه که به اصطلاح دو تا استصحاب جاری میشن مثل آقای خویی، یه رأی این است که نه، دو تا جاری میشن، فقط استصحاب بقای مجعول جاری میشه، رأی مثل ناینی. یه رأی هم این است که استصحاب عدم جعل جاری میشه، که شاید اخباری یا قائل باشن. این سه تا رأی که متعارف، یکی هم رأی بنده، هر دو جاری نمیشن، نه اصالت عدم جعل جاری میشه. اصولا در مطالب تعبدی و قانونی و تشریعی رجوع به این اصول معنا نداره، اصلا اصول ابداعات ذهن حد العلم ماست، نه حد الواقع.
چه روایت خاص نداریم
در استصحاب در شهات و پیمه؟
نه، همین توی همین مرعه.
نه نداره توی مرعه داریم، چرا که یجوز ما آرزم داره توی مرعه، لکن فتوا بر جواز ضد استصحاب. علی حالن فتوا بر جواز قبل الاغتسال و بعد از طهر، فتوا بر جواز لکن استصحاب حرمت.
استصحاب عدم جرت فرمودید چه باشه اخباری باشه، ما نگفتیم که اخباری ها استصحاب حکمه.
نمیگم اونایی که مثلا قبول میخواد بکنن، یعنی اونایی که میخواد میگه استصحاب بقای مجهول نمیشه، مثلا عدم جهل مقدم باشه، چون اخباری یا استصحاب عدم نسخ قبول دارن. خودمون الله محمد علی میگه که دو تا استصحاب قبوله، یکی عدم جهل نسخ. عدم جهل الان نسبت میتونم بدم، دیده اون نسبت میتونم بدم. هیچ شده میشون جاری نمیشون، نه احساب عدم جهل جاری میشون، نه احساب بقای
مجهول.
دیدم اون استصحاب عدم نسخه که میدونم نسبت میدم که میدونم توی فواید منه. یکی دیگه هم داره عدم جهل، چی الان تو ذهنم نیست. گاهی خب میدونم مطلبی دیدم اما احتیاط میکنم نسبت نمیدم. خب آقا اینجا تا اینجا یه مطلب برسیم ما.
استاد بخشید یه سوال میکنم، فهمید چه طبق قول ملک اگر تقاضی عینی ممکن نبود قائل به لزوم میشیم؟ به این حرفشون اشکالی داشتید؟
عرض کردم این قائل به لزوم شدن در جایی که روایت داشته باشیم. اگر روایت نداشتیم خب باشه، تا دینه نباشه بذارش.
قائل به ملک مقتضای استصحاب
دیگه. ایشون قائل به اباحه رو گفت، نه ملک.
قائل به ملک
ایشون، نه اباحه. حتی ملک متزلزل ایشون ملک لازم که خودش قائله. میگه دیگه جای بحث نیست که بحث ملک لازم که بحث. یا تو ملک متزلزل باید قائل بشه یا تو ملک یا اباحه.
ملک متزلزل ایشون
میفهمه قائل باشه. ملک متزلزل خیلی خب باشه، بعد طرفم بدلش باشه. چه اشکال روایتی که نیامده که ما بگیم
ما شک میکنیم اینجا باید بدل بدیم یا نه، استصحاب بقای ملک میکنیم.
استصحاب بقای ملک مالک اول،
نه استصحاب بقای ملک مالک جدید،
متزلزل مالک جدید مضافن که این شبهات و حکمیه است که اصلا استصحاب تو جاری غیر از اونجا.
نه خب این که حالا یه اشکال مبناییه.
خب عرض کردم من مبنایی، خب از اول گفتم که بودم، برای همین داخل نمیشیم چون اشکالات ما به شیخ مبنایی. خب اینطور حالا نه مخواد بگن فضای ملک متزلزل هم بگیره، ما اشکال اون اینه که چرا وارد نمیشیم. مخواد اینو توضیح بدم چرا بنده حساب و تقصیر وارد نمیشم، چون این نحوه بحث رو کلن قبول نداریم، خود اونو خسته نمی کنه. بله مطلبی رو که ما عرض کردیم این بود که قسمت از معاتات روی شرایط خاصی حکم بیع رو پیدا میکنه، مثل بیع لفظی. خب رو بیع دیگه، به جای بحث ملزمات نمیخواد. یه قسمتیش هم عرض کردیم اگه درست بکنیم از باب تملیک مالکی، نه تملیک شرعی، تملیک و تملک مالکی. اگر این تملیک و تملک مالکی رو قبول کردین، اونجا ملک لازمه و همچنان که حق تملیک داره حق جعل لزوم یا جواز هم داره، میتونه ملک متزلزل ایجاد بکنه، میتونه ملک ثابت و دائم. اگر او رو قبول نکردیم باطل دیگه، معاتات باطل، باید برگردیم به لفظ، چیز مشکل خاصی نداره که. یعنی اون خلاصه مبنا اینطور نیست. یه ادهی که مطلقاً از اهل سنت از قرن دوم تصریح دارن که معاتات باطله فل محقرات و غیرها، اصلا تصریح دارن. ما هم داریم اجماع و ادعای اجماع هم شده، چه مشکلی داره؟ این بحث ملزمات نمیخواد. علی حال اگر این مبنای این حقیقه حساب و تقصیر قبول شد اهلا و سهلا، یک مقدارش بیعه، اونایی که در عرف کاملا جا افتاده به عنوان بیعه، یک مقدارش هم تملیک و تملک مالکی است نه شرعی که دنبال الناس مسلطون علی اموالهم بریم. این معنای تملیک و تملک اصولا یعنی ملکیت شخصی معناش اینه.
نه
تملیک دیگه، از من تملیک نه اباحه. یعنی من وقتی میرم اونجا، خب این وجدانی ماست که نخواد اقوال علما رو بگه، من میرم اونجا نانو برمیدارم برای تملک برمیدارم،
مثل مهمان میشه؟
نه نیست قطعا خلاف
وجدانی.
اگر ما باشیم و ارتکاب وجدان خودمون، ببینید آ وجدان ما که خودمون قبل از این که بخوایم مکاسب بکنیم که وجدان هم داریم که در دکان نانوایی نانو برمیم که بخوریم، ملک خود تملک میکنیم، پول هم به این آقا ملک میدیم، برمیداره تو بانک میذاره با چیزی میخره. اینطور نیست که اباحه پول باشه. این کسی غیر از اینه که شما در مکاسب خوندین تو حالا اصلا به ذهن تو خطور میکرد؟ این چیزاست که اینجا دارید بخودی، این وقت باشه کنار اصلا خطور نمیکنه اباحه یا ملک متزلزل. به ذهن کی خطور میکنه ملک متزلزل؟ خلاف واقعه. بخ این دیگه دو این دیگه دنبال ملزمات نباید رفت اصلا. ها یک بحث اینه که شما تملیک و تملک شخصی رو قبول نکنید، بگید این دلیل میخواد مثل الناس مسلطون علی امواله. اگر قبول نکنید اون باطل، ما تا باطل باد لفظ باشه انما یا هر کلام به هر اون دیگه مشکل، نه اینکه اگر اونو قبول نکردیم بگیم اباحه در میاد. خب این خلاف وجدان ماست، این خلاف قصد ماست. اگر شما قصد فردی رو، تملیک شخصی رو و مالکی و تملک مالکی رو قبول نکردیم، گفتین آه نمیشه، اینم باید شرعی بشه و دلیل بیاد، نداریم دلیل، نداریم دلیلی بر این که من تملیک و تملک شخصی میتونم بکنم. مثل اینکه در باب معاوضش عرض کردیم، معاوضه مالکی گفتیم اون خیلی مشکله چون معاوضه ظرافت داره، اون از تا شرع نیاد مشکله. اما اگر کسی مالک بود، معنای مالکیتش اینه اگر شارع من از تصرف نکرده باشه من همه کار میتونم بکنم. اصلا معنای ملکیت همینه، خب غیر از این نیست. یعنی معنای ملکیت اصولا اینه که دست من سیطره دارم، اصلا ملکه من سیطره علی، سلطنت بر او دارم، سیطره بر او دارم، قدرت بر او دارم، قدرت بر تملیک دارم، قدرت بر تملک مال غیر با تملیک خود اون شخص. اون شخص داره میبینه من یک تومن گذاشتم، هزار تومن گذاشتم، نان برداشتم، نان میرم خونه میخورم، تو را میخورم. این اصلا صحبت اباحه و ملک متزلزل اینا به ذهن احدی نمیاد. یا دیدو را امره ما بین این که ملک لازم و صحیح باشه لکن شخصی نه شرعی، تملیک و تملک مالکی. یا بگی نه آقا ما این قبول نداریم تملیک، خیلی خوب دعوای وارد کرد. اگر قبول نداریم از این راه ها درست نمیشه، بگیم تملیک و تملک شخصی نشد پس اباحه شد یا ملک متزلزل شد. من ملک متزلزل قصد نکردم، شد ملک متزلزل، من اباحه قصد نکردم.
یا شخصی بشه عقد رضایی،
ها عقد رضایی بودنش اگر شخصی شد، چون اصل تملیک و تملک قابل قبوله. عقد رضایی نکتش چیه؟ نکتش قیودیست که میزنه، این قیود دلیل میخواد. در دنیای رسمی الان حقوق عقد رضایی رو به انهای مختلفش قبول کردن، 10 تا 20 تا غیر بزنیم. من این سابقا چون فایده رو گفته بودم تکرار میکنم، عرض کردیم اونی که ما از روایات در میاریم و از این شریعت که الان میخوایم طرح بدیم به غربی ها، در دنیای فقه شیعه به خصوص عقد رضایی قبول نشده لکن التزامات رضایی قبول شده. یعنی ما با هم دیگه پنج قرار میدیم، 5 تا التزام رو، 6 تا التزام رو، 7 تا التزام رو، التزامات رضایی قبول شده لکن شرطش اینه که این التزامات در ضمن عقدی باشه که اصطلاحا شرط بهش میگیم. اصلا شرط اگر دقت بکنی التزامات رضاییه. من این کتاب فروختم به شرطی که فلان کار بکنی، من فلان کار بکنم، اونی که اینا قید بیاریم، این رضاییه، این قسمتش رضاییه، این قسمت کار. پس این مطلب که ما در عقود گاهگاهی یک مطالب رضایی هم غیر از اون شکل عقد، غیر از عقد شکلی، یک مطالب هم خودمون میخوایم قرار بدیم. دنیای امروز اینو به عنوان عقد قبول میکنه. اختلافش روشن شد؟ من با شما میشینم این کتاب رو به یک نحو عجیب غریب میفروشم، مثلا هفته اول اینقدر پول بیار، هفته دوم اینقدر، اگه هفته اول نیاردی اینطور میشه، هفته دوم 10 20 تا قید، 30 تا 40 تا قید. اونا میگن درست میشه، اگه قبول شد درست میشه. اون چی که ما داریم میگیم نه، اگر بیعه باید این بره زیر شکل بیع و آثار بیع برش بار بشه، اگر بیعه باید ضوابط بیع درش مراعات بشه. با رضایت شما این ضوابط به هم نمیخوره، بگه آقا این بیعه اما مهم نیست من علم به عوضین داشته باشم یا نه، میگه نمیشه آقا، اگه بیعه باید علم به عوضین باشه. روشن شد؟ پس اگر بیعه شد میره یک شکل معین، یک چارچوب معین، در اون چارچوب معین قواعد خاص خودش داره، خارج از اون چارچوب شما میتوانید با رضایت خودتون التزامات بدین، این کارو بکنم اون کار، بله،
از باب مصالحه،
مصالحه عقد مستقلی. اصلا مصالحه ماهیتش فرق میکنه، ماهیت مصالحه، من همیشه عرض کردم هر عقد یک ماهیت اعتباری داره. ماهیت بی تملیک العینه یا به عوض یا به ازای تملک، ماهیت مصالحه تسالمه، انشاء تسالمه، اصلا ماهیت مصالحه انشاء تسالمه.
ولو شرعاً درسته،
التزامات دو طرفه، ببینید یک، پس التزام رضایی داریم، یک. دو، این التزامات رضایی باید در ضمن یک عقودی قرار بگیره، مستقلا نمیشه. سه، در التزامات رضایی خوب دقت کنید، باز هم دائره باز نیست، شما هر کی خواستین التزام بدین، الا شرطن احل حرامه او حرمه حلاله. خود قاعده شروط هم باز شرطی داره. پس روشن شد چی میخوام بگم؟ پس عقود رضایی در شریعت مقدسه قابل قبول نیست. عرض کردم سن حوری با اینکه این کتاب 78 سال قبل نوشته، نوشته دنیا فعلا رو به عقود رضایی داره میره. روشن نیست مطلب ایشون. درسته دنیا انصافا پیشرفت عجیبی کرده، ارتباطات خیلی زیاد شده، لکن امکانات این که ضوابطی قرار بده بیع رو محدود بکنه و عقد شما رو طبق اون با این دستگاه جدید هم خیلی راحته، یعنی در حتی معاملات بین المللی غیر بین المللی انصافا خیلی راحته، مشکل نداره. آها، عکسش درسته. به نظر من بیشتر دارم بگم این راهی رو که ما داریم عرض می‌کنیم، وقت طرحی رو که ما از روایت شیعه گرفتیم اینه، عقود شکلی التزام رضایی میشه داد. این التزامات محدود نیستن، شما 5 تا شرط می‌ذاری، اون آقا 6 تا می‌ذاره، اون آقا 10 تا می‌ذاره، لکن این التزامات فی نفسه واجب الوفا نیستن، نمیشه التزام مستقل بشه، این التزام باید در ضمن یه قراردادی وارد بشه. سه، این التزامات هم باز تابع رضای طرفه نیست، دستتون باز باشه هر التزامی بخواییم بدین، باید در چارچوب قانون باشه. الا شرطن اهل حرامن او حرم حلالن. با التزامات شخصیتون نیاییم بگیم مثلا من ملتزم میشم شراب بخورم نستجی رو بلنم، این نمیشه. این التزامات رضایی هم حدی داره. این التزامات رضایی این طور نیست که نامحدود باشه، شما هر کاری خواستیم بکنید. این التزام یک، در ضمن عقد باید باشه، اون عقد شکل داره. دو، خود این التزامات رضایی محدودیت داره.
مبنای تملیک شخصی
تو معاطات
رو قبلا قبول
فرمودید، الان هم قبول دارم.
خب پس التزام دیگه دارن، دو تا التزام، التزامی که این به اون تملیک
میکنه، نه التزام نیست، داره قدرت ملکیتش رو چیز میکنه، فعلیت میده.
عقد نیست. خب پس التزام هم توش نیست.
عرض کردم به عنوان معاوضه نیست. نه
شما
از آثار ملک منه، از آثار ملک منه.
دلیل صحت شرعیش چیه؟
شرعی نمیخواد، دلیل صحت شرعی امضای ملکیت، همین. اگه شما که این دلالت نمیکنه، خیلی خب باطله دیگه، فوقش باطل میشه.
ابن هستاری اینجا رو شارع امضا کرده.
من میگم وقتی آمد گفت من ملکیت خصوصی رو قبول دارم، این تو ملکیت خصوصی خوابیده، بحث سر اینه. شما میگه نخوابیده، خیلی خب پس معاطات باطله.
در چارچوب شهر باشه،
اگر چارچوب شهر باشه تصرفاتتون، پس معاطات باطله. اگر تملیک مالکی و شخصی بگین حق نداری تو تملیک مالکی بکنی، ادله ملکیت این مقدار اثبات نمی کنه، تملیک و تملک شخصی رو اثبات نمی کنه. مثل این که ما گفتیم معاوضه مالکی، گفتیم اگر معاوضه مالکی باشید باید شارع امضا کنه. معاوضه مالکی کار من نیست، معاوضه مالکی، معاوضه مالکی امضای شارع میخواد، امضای مقنن میخواد. لذا گفت حال عدم رد کافی، اما ثابت نیست اون. بله اونم دلیل میخواد. نه معلوم نیست، عدم ردش معلوم نیست. اصلا شواهد نشون نمیده، در حتی در زمان به اصطلاح قبل از اسلام هم بی با مجرد فعل محقق میشد، روشن نیست. ولذا این الان به ایشون عرض کردم، یکی از علمای اهل سنت اینطور نوشته، هر چی که در زمان رسول الله بی بود و هر چی تا روز قیامت بیه. این تنبه لطیفیه، چون میدونه بی در زمانها عوض میشه، در مکان هر چی که عرف آمد گفت بیه. این روشن نیست، با اهل لال بی نمیشه این نماز. به هر حال اگر معاوضه مالکی رو ما قبول نکردیم، اگر تملیک مالکی و تملک مالکی رو قبول کردیم به خاطر ملکیت، نه به خاطر امضای شارع، اصلا مفهوم ملکیت. اگر گفتیم آقا نه مفهوم ملکیت این نیست، خب نیست دیگه، چی معاطات کلا باطله، همه باید عقد بشه.
ملکیتی چه قانون در مقابلش ساکته، به چه درد میخوره؟
اصلا میگه معنای ملکیت همینه، من سیطره دارم. مثلا میگه من سیطره ندارم اعراض از ملک بکنم، میگم یخچالم تو خیابون زمر کسی میخواد برداره،
یعنی امضا شده دیگه.
نه این عنوان اعراض که به عنوان این یک سیطره، اصلا معنای مفهوم ملکیت در عرف عام و عرف خاص اینه، یعنی من سیطره دارم. سیطره دارم تملیک شما بکنم. سیطره نمیخواد این تملیک کردن باز امضا بشه، همون که ملکیت رو امضا کرد برای این کافیه. اگر بگین آه برای این کافی نیست، حالا اون دعوا کرده بحثی که نیست که اصرار داشته باشیم این مطلب.
این فرقش با عقد رضایی چیه؟
بله
این مرنو فرقش با عقد رضایی چیه؟ این کار عقد رضایی
عقد رضایی قرار داده، اینجا توش قرار داد نیست، معاوضه رو قبول نکردیم. عقد رضایی قرار داده، لیکن قرار دادیست که در یک چارچوب معین نیست، شما درش حدود میدیم. به هر حال قرار داده، اینجا ما از راه قرارداد وارد نشدیم اصلا.
اینا دو تا تملیکو دارن به هم پیوند میدن.
پیوندشو عرض کردم، اگر بخوایم پیوندشو بگیم با لفظ فعل نمیشه. پیوند یک معنی دقیقی است که باید با لفظ بشه. اشکال این بود دیگه. بله هر تمام حرف همینه. اگر شما میفهمید پیوند نشد با فعل، خب منم میگم نمیشه با فعل. عقد پیونده، عهد مؤکد نیست. ربط اتصال دو تا مطلب به هم و این نبوده. شما خوب دقت کنید، شما میخواین با این عمل خودتون این رو ایجاد بکنید. حرف اینه که فعل نمیتونه ایجاد بکنه، فعل فوقش مبرز باشه، این لفظه که ایجاد میکنه. این انشاءالله آخر مخاطب یه توضیح عرض میکنه. پس بنابراین
این عملاً این ما به ازا قرار گرفتن یعنی اون پیوند دیگه، حالا بسیمش پیوند نذاریم، ولی کم وقتی من این گذاشتم اونو بردم کنی کردم رو که تملک
نه اینطور نیست. در مثل آلمونی نوشته اصل به مبادله است، اما در اصطلاح فقه اون سیغه هم این یکی نیست، دو تا فرق. مبادله یک چیزیه، مبادله تو مال به مال یک چیزیه، انشاء کردن و ایجاد و ربط کردن چیز دیگری است. این دو تا حقیقت یکی نیست. به هر حال این مطلبی رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه، من حتی به ذهن اومد نسبتا مقدمه طولانی مرحوم دو سه صفحه مرحوم آقای ناینی دارن، آقای خویی حدود دو صفحه دارن و دیگران، گفتیم یه مقدمه ایشون در اینجا بخونیم، بعد دیدیم انصافا خیلی فایده خاصی برش مونده. یعنی اون اشکال اساسی اینه، این جور بحثایی که ریشه های تاریخی در فقه ما نداره و بعدها بیشتر کما هو ظاهر العلامه، کما هو ظاهر المحقق، کما هو ظاهر الشهید، همه از این راه وارد میشه و باید مسئله اصول این اصل معارض است با اون هست. چون ما اصول رو در این دایره وسیع اصولا نمیبینیم، اصلا در شبهات حکمیه نمیبینیم، در شک در مقتضی الی آخری، یعنی اشکالات فنی خود اون اصول هم داره دیگه. حالا بخوایم اینجا یکی یکی بگیم این اصل چه نکته فنی داره و بعدم اصولا یک بحث کبروی اثبات احکام شرعیت شریعه مقدسه، اونم به عنوان شریعت خاتمه، با این اصول خیلی مشکله، خیلی خیلی مشکل. یعنی دست ما کاملا کوتاه بوده. اخباری ها که خب میگن اگه دست شما کوتاه بود برین احتیاط بکنید، روایات فراوان اهل بیت آمده که برین احتیاط بکنید. حالا یا حالا ما در این جور مسائل، یعنی آدم بیاد همچی رسما فتوا بده آقا هر جا میخواین عقد بکنین لفظاً عقد لفظی جاری بکنین، چه مشکلی که از این بحثا که بهتر از این اصول عجیب و غریب جاری کردن اصول عجیب و غریب که راحت تره. حالا یا حالا من خیلی اعتقاد شدیدی دارم احکام شریعت رو اینقدر با این اصولی که اصلا نه تعبد شرعیش روشنه و نه تعبد عقلاییش روشنه، اثبات این احکام با اصول بسیار بسیار مشکل. با ظاهر کلام علامه و ظاهر کلام شهید و اینها اشکال، اگر بعضی جاها رو میخوان دعوای اجماع بشن اون دیگه از همه اشکالتر اونه. علی حالن به ذهن ما میاد مادام البته مبنای مرحوم شیخ که مفید ملک این قبول کردیم نه به عنوان عقد و این که اصل در ملک لزومه، گفتیم این محصلی نداره، رو مبنای ما محصلی نداره. و اما اینکه شارع اصل در ملک لزوم قرار داده که ایشون به قول خودشون به 8 تا 8 تمسک کردن، اونا هم روشن نبود 8 تا 8. اما اینکه بگه ملکیت اقتضا میکنه، اونی که ملکیت اقتضا میکنه لزوم نیست، اساس لزوم نیست. من مالکم، ممکنه تملیک متزلزل بکنم، ممکنه تملیک دائمی بکنم، مقتضای ملک اینه، نه اینکه اصلش لزومه. ممکنه لازم باشه، ممکنه اختیار منه دیگه، میگم آقا این تا دو روز در اختیار شما باشه، مثلا این خونتون باشه، بعد میام میگیرم. ممکن ملک دیگه، ملک منه، میتونم هر جور بخوام اختیار. پس این اساس و لزومم که ایشون فرمودن اون هم به نظر ما قابل قبول نیست، مطلبش هم روشنه. دو تا مطلب دیگه ایشون در تنبیهات دارن، فردا میخونیم ان شاء الله.